خب بسم الله الرحمن الرحیم. من سلام عرض میکنم خدمتتون، انشالله که تنتون سالم، دلتون قرار، خبرهای خوب براتون انشالله فراوان. انشالله هر کسی هر حاجتی داره، هر آرزویی داره، به خوبی و خوشی برآورده بشه. یه صلوات دیگه عنایت بفرمایید و شروع کنید. خب الان این اسلاید رو بزنیم، همون چیزا رو کنترلر رو بهم بدید و اینا، میزنم و میریم جلو دیگه. با سرعت یه نگاهی بندازیم، قبوله؟ قربان دستت جون. به سمت اتاق فرمان بگیرم. چشم. بسم الله الرحمن الرحیم. یه سری پرسش رو زدید، در اومد که هر کدوم که عزت نفسمون رو حالا با این تست پیدا کردیم. خدمتتون عرض کنم که یه تعریفی دادیم که عزت نفس چجوری، یعنی دو جزءش، یکی اینکه یه توانایی داشته باشیم، دو ارزش قائل باشیم برای اون توانایی. گفتیم کلا این کار بعد اتفاق بیفته، توانایی به اضافه اهمیت. بعد یه دو تا از مراجعه‌ام دو تا بود که یکیشون با اینکه شده بود رئیس بیمارستان و اینها، هنو چیزی انبال نمی کرد، یکم که دیگه مثلا اینقدر رسیدگی افراطی بهش اتفاق افتاده بود که با همه دعوا داشت. بعد یه سری ویژگی ها رو گفتیم دیگه که عزت نفس بالا چه ویژگی هایی دارن و عزت نفس پایین. بعد یه خورده جزئی تر موارد رو حالا طبیعتا تو این اسلاید داریم پیش میریم، بگم اینم گفتم اصلا دیگه. ولی کنه این جزوه ای که خانوم سرکار، خانوم شوبری، زحمت کشیده، خیلی هم با سلیقه و رنگ های مختلف برش به کار گرفته. علاوه بر اینا ببینم که خیلی چیز دیگه براتون گفتم، خداییشو بخوای. آره خیلی گفتم، واقعا هم خیلی گفتم. آره یعنی یه هشتا ویژگی دیگاه گوردون رو گفتم که اگر که میخواییم عزت نفس زیاد بشه، اینا همبسته است با قدرت مدیریت، مسئولیت پذیری، ثبات عاطفی، جامعه پذیری، خلاقیت، پذیرش دیگران، انرژی روانی و قوت اندیشی. تفاوت عزت نفس و اعتماد به نفس رو گفتم. بعد گفتم که در رابطه با این که روی کرده ما به کار اخلاقی، جالبه که میتونه مواردی باشه که عزت نفس رو بالا پایین بکنه. یعنی اگر که ما بخوایم کارها رو فقط با تشویق و تنبیه بالا ببریم، الزاماً عزت نفس رو عمل نمی کنه، بلکه اینکه کدوم کار انسانگرایانه هست، مطابق انسانیته، و اینکه دوروبری های من آیا من اون کار منو میپذیرن یا نمیپذیرن از اهمیت برخوردار میشه برای عزت نفس. یعنی با تشویق و تنبیه خیلی عزت و نفس نمیره بالا، بلکه با اینکه آیا دوروبری های من اون کار رو تایید میکنن یا نمیکنند اثر گذاره توی عزت و نفس. و اون بحث انسانیت که اون آزمایشه بوده. و پنج تا عامل رو عرض کردم که خدمتتون عرض کنم که این رو آدلر میگه. علی از این پنج تا میبینم سه تاش اینجا نوشته شده که ظاهرا سه تاشو گفتم، دو تا دیگه شو باید بگم. چون کسی که اگر من بخوام در رابطه با یه نظریه پردازی که مطرح کنم خدمتتون که کدوم از این نظریه پردازهای مثلا روانشناس و روان درمانگرا بیشتر روی عزت نفس متمرکز هستن، بایستی اسم آدلر رو بیارم خدمتتون. دیگه از این بعد دیگه حتی یه تیکش رو مونده، ولی که دیگه تقریبا میرم توی بحث امروزم. یعنی اگر که شما بخواید کار بکنید و تحقیق بکنید در رابطه با اینکه کدوم از این نظریه پردازهای روان درمانگر بیشتر رو عزت نفس کار کردن و ما بیشتر بخواییم مبانی نظریمون رو کار بکنیم، بریم کدامه که از این نظریه پردازها، طبیعتاً بایستی اولین نفر همین آلفرد آدلر رو نام برد که مبنای نظریهش اصلا عقده حقارته، که عقده حقارت رو در مقابل عزت نفس قرار میدیم دیگه. یعنی از کی عزت نفس نداره؟ کسی که احساس حقارت میکند. و خیلی تو ایندیویژوال سایکولوژی آدلر متمرکز توی راهکارهایی که حقارت رو از بین میبره و علامتهای حقارت چیه و چه چیزهایی باعث احساس حقارت میشه رو حرف میزنه، که سه تاشو ظاهرن گفتم. یکیش این که سختگیری افراطی عزت نفس از بین میبره. اگر خیلی نفس مخاطبونو بگیریم، کجا رفتی، کجا اومدی، گزارش به من بده، کیفتو بگردم، جیبتو بگردم، اون چیزی که من میگم سختگیری افراطی. دو، رسیدگی افراطی بوده. اگر خیلی برسیم بهتر، هرچی میخواد فراهم باشه، اون نه مقدسه رو نشنوه، عزت نفس میاد پایین. و سوم، دیده نشدن، که اگر طرف مقابل اصلا نبینیمش، اصلا شما کلاس یک دانش آموزتو نبینی یا همسرتو نبینی، همونجور که عرض کردم خدمتتون، من غذا رو گذاشتم رو چراغ، هر وقت اومدی گرم کن خودت بخور، منتظر من کسی نباشه، کسی خلاصه منو نبینه، چه تو رأی گرفتن، کجا بریم سفر، چه کدوم لباسو بپوشه، چه غذایی بپزه، کسی منتظر. از این قصه، این ستاش رو از اون 5 تا ظاهرا گفتم، حالا دیگه از اینجا رسما دیگه دارم شروع میکنم درس جدید رو، که اینا 5 تاست که آدلر مطرح میکنه، که 3 تاش رو خانم شوبری نوشتن، 4 رومیش که احتمالا بعد میگفتم، اون یادم چطور نگفتم. آره وقتم اون شده. 4 رومیش اینه که اگر که عزت نفس از بین میبره و عقده حقارت میدهد، بذاری من با این سوال از شما شروع بکنم، که اگر از شما بپرسن که کدومتون فکر میکنین باباتون شما رو بیشتر از بقیه بچه هاش دوست داره؟ کدومتون؟ شما فکر میکنین که باباتون شما رو بیشتر از بقیه بچه هاش دوست داره؟ دیگه؟ شما؟ خب در انگار اینجوری به نظر میرسم. حالا بذار یه جور دیگه دنبال کنم. کدومتون فکر میکنین باباتون انگار یکی دیگر بیشتر از بقیه بچه ها تحویل میگیره؟ به جز شما نگار یکی دیگری بیشتر تحویل میگیره. کدوم؟ که بگونی یکی دیگر بچه هاشو نگار بیشتر حرف با اون میزنه، بیشتر اونو تحویل میگیره. هیچ کدوم؟ هیچ کدوم همچه احساسی نداریم؟ جالبه؟ باشه، حالا پس مادرتون چی؟ فکر میکنی مادر کدوم تو فکر میکنی مادرتون شما رو بیشتر از بقیه بچه هاش دوست داره؟ شما؟ باز یکی چند تا دیگه؟ شما؟ حالا چی شد که به این نتیجه رسیدی؟ حالا باز دوباره سوال رو خود پیشتر برم، که کدومتون فکر میکنی که مادرتون انگار یکی دیگری بیشتر دوست داره، یکی از بچه ها رو بیشتر دوست داره؟ شما؟ حالا تقریبا، حالا نگم بله، حدود 50-60% جواب دادید به این سوال دیگه. نه، در حالی که اگه از خودشون بپرسین، شاید اون پنجره دیگه این باشه که نه، همه رو یه جور دوست داره. ولی مهم این احساس هست. از خودشون بپرسین، شاید همه رو یه جور دوست دارم دیگه. بالا گفتم برای توی حالا معروف هم شده که این مراجعه داشتم، مثلا مادره بگفتم خود چرا اینقدر به این بچت میرسی که صدا بقیهشون رو در بردی؟ ها چقدر چیزی به این میرسی که صدا بقیه رو در بردی؟ مثلا گفت به جون جواد که میخوام همه دنیا نباشه، همه شون رو یه جور دوست دارم. یعنی بازم صاف میگه، مثلا این میگه ناز، این میگه احساس حقارت میده، تبعیض. یعنی 4 شماره بعد که اگر بخوایم که احساس حقارت میده، تبعیض احساس حقارت میده. اون آره، من نه، یه دفعه ما مرش ننوشتیم، ببین چه بلای سرمون آورده. اون یکی اینقدر مرش نمی‌نویسه، تو مدرسه با دانش آموزا خیلی این حرفا رو داره. که احساس میکنن. چیزی که از بینش میبره این احساس تبعیض و رابطه های دو به دوست که برندم هم شده گفتم آقایی، یعنی پروژه های مشترک 19 بار در ماه برندم وا، یعنی همه جا میگم همون صدر مملکت تا این پایین میگن دوایی کدومه، اونی که پروژه های دو به دو مشترک رو میگه. کار حرفه‌ای روش کردم که عرض میکنم خدمتتون که خیلی تو مثلا تو حالا با متربیاتون و اینا یا با دانشام یا با خانوادتون بر بچهاتون اقلا 19 بار پروژه مشترک در ماه داشته باشید. یه شامی با هم دیگه بخورید، یه وری با هم دیگه برید، با هم دیگه همه دست جمعی، دست جمعی. بعدش پروژه دو به دو هم داشته باشید، یعنی با هر کدوم از متربیاتون یه رابطه دو به دوی داشته باشید که بقیه درش نباشن. یعنی پروژه مشترک لازمه ولی کافی بودنش پروژه دو به دوه. چرا؟ ممکن داشته باشن. خیلی قایمکی نداریم، هیچی قایم اصلا نرید تو سمت یواشکی که نمیشه. میدونن یه پروژه دو به دو هم وجود داره دیگه. اون 19 باره پروژه مشترکه، یعنی همه با همن. آره البته این یافته مال خانواده است. توی کلاس و متربی رو مثلا کار اون چون کار پژوهشی روش شده بود، بعد ببینین چقدر میتونین دیگه آن مثلا با تجربهش هم دارید دیگه که مثلا بچه ها رو برمیدارین میبرین کوه، همه رو با هم دیگه میبرید اردو، میبرید استخ، میبرین فوتبال، میبرین هیئت، میبرین مسجد، با هم دیگه رستورانی بریم شامی بخوریم، همه با هم. تو خانواده کار پژوهشی ما 19 بار بود که اگر که توی خانواده یکی از بچه ها داره تک میزنه، نه بچه ها، یکی از افراد، حالا چه باباه باشه چه مادره باشه چه پسره چه دختره، هر کدوم اگر که دارن تک میزنن کل خانواده در معرض آسیبه. مثل یک کشتی که برای سوراخ باشه کلهم هم میرن پایین. یعنی اگر هر کدوم از اعضای خانواده، هر کدومشو دارن، بیا بریم کوه، شما برید به من هستم، بیا بریم خونه عمه، شما برید به من هستم، یا بریم خونه مادر بزرگ، شما بریم هستم، بیا بریم مسجد، شما برید به من هستم، بیا بریم سینما، شما برید هستم. یه وقتی ممکنه کاری داریم حالمون خوب نیست، شما برید و بیایید و هست من هستم و دنبال کنید. ولی اگر یکی از اعضای خانواده روی کردش این باشه، سبک زندگیش این باشه که داره تک میزنه، میگه کل خانواده در معرض آسیبه، همین قابل تعمیم به کلاس هم هست، یعنی اون کلاس حرفه شما و بحث متربی های شما هم هست. پروژه مشترک رو داشته باشید. آن با هم دیگه جمع شیم، ولی نیمه شبانه با هم دیگه میخوایم مثلا مراسمی اجرا کنیم، همه با هم دیگه میخوایم مثلا تزیین کنیم این محله رو، همه میخوایم شربت بدیم با هم دیگه، پروژه مشترک اینا دیگه، با هم دیگه شام میخوریم، با هم دیگه نهار میخوریم، با هم دیگه داریم گلیاپوش بازی میکنیم، با هم دیگه داریم والیبال بازی میکنیم. معلمی که میگه ما با دانش آموزش بازی میکنه اصلا قابل مقایسه نیست با معلمی که نمیاد بازی میکنه. قبول ندارین؟ یعنی میاد تو پروژه بچه‌ها، میاد تو پروژه بچه‌ها. این احساس حقارت رو از بین میبره در جهت تبعیض، تو تبعیض دارم حرف میزنم. علاوه بر این بعد رابطه‌های دو به دو هم وجود داشته باشه، یعنی اینکه ما تو کاگنیتیو اسکول ها و مدارس شناختی اینو اصرار داریم که اگر که مدرسه ای میگه من شناختی هستم، یکی از متغیرهای مختلفی داره، ولی یکیش این هستش که آیا همون جور که بچه ها دفترچه ریاضی، تاریخ و جغرافی دارن، دفترچه خودشونو با معلمشون دارن یا ندارن. یعنی چی؟ یعنی یه دفترچه هست که بچه برای معلمش می نویسه، معلمه برای همین این می نویسه، دفترچه مال منه و فاطمه، این دفترچه مال منه و علی، علی برای من می نویسه، من برای علی دارم می نویسم. چی؟ چی؟ آیه قرآنه آیه قرآن، حدیث حدیث، سراب سپریه سراب سپریه، هیچ کدوم این نویس دوست دارم نبودی کلاس دلم تنگ شده برات. ها یه چیزی دارن برای هم می نویسن، پروژه دو به دو، یه دفترچه‌ای که دارم تو مدرسه ایشون، اینا بعد دنبال بکنین خودتونم دیگه. یعنی هر کدوم از بچه های کلاستون حس بکنه یه پرونده جدا انگار داره، با هم دیگه دارن گپی میزنن با هم دیگه. یه دفعه این یکی رو صدا کردی با هم دیگه رفتین رستوران، یه دفعه با یکی دیگه رفتید با یکی دیگه یک رمان رو با هم دیگه دارین میخونین برای هم دیگه تعریف میکنید، با اون یکی داری یه پازلی رو با هم دیگه درست میکنید، چه میدونم پروژه دو به دو هم بایستی دنبال کنید. این احساس تبعیض رو از این میبره، بعد رابطه هم خیلی میبره بالا و واقعا عزت نفس رو از بعد تبعیض داره پوشش میده. پس تبعیض احساس حقارت میده، چیکار کنیم؟ پروژه دو به دو و پروژه مشترک رو دنبال بفرمایید. آره نه، اگر فکر کنه که من بهتر میدونه سیستم خرابه.
نه حالا بهتر،
یعنی اگر هر کدوم تشخیص بدن که انگار من بیشتر از بقیه دوست داره، اینا بازم خرابه.
هر کسی همچین فکری بکنه، ولی واقعا مربی اینجوری نباشه، یعنی همه فکر کنن که آقا من بهترم، هر کی برای خودش همچین فکری میکنه.
نه، این که منو داره مباز، نه این که منو بقیه بیشتر دوست داره نباید اتفاق بیفته، یعنی برای منم نباید اتفاق بیفته که معلم فکر کنه منو بیشتر از بقیه دوست داره، چون منو میندازه توی رقابتی که اگه برای دیگه داره منو تقریب میکنه. نه، هممون رو دوست داره. چه جوری هممون رو دوست داره؟ این احساس منتقل بشه رابطه دو به دو و پروژه مشترک. یعنی میخوام بگم حتی مثبتش هم که اینجوری میفرمایید میتونه آسیب زا بشه، که اگه من خودم رو حس بکنم بهتر، اون منو بهتر از بقیه.
آسیبش چیه؟ مثلا اینکه
رتبه
از دست ندم.
بله بله بله. و بعدم یه غروری که بقیه خوب نیستن پس من خوبم. آره، خدمتتون عرض کنم که و پنجمیش که مطرح میکنه که میتونه، حالا تو اینجا هم تو این اسلاید هم هستش، ولی حالا میگم دیگه اونجا وقتی رسیدم بهش ردش میکنم، بحث عدم جذابیت، احساس حقارت، قیافه ظاهری از اون پارامتر جدیه که عزت نفس از بین میبره. اگر عزت نفس نداره چی؟ سیکل دیگه، یه سیکل معیوبه، ولی شروعش اینه که چیزی که واقعیت داره این قیافه ظاهریه منه دیگه. طبیعتاً چون قیافه هم خوب نیستش پس تصور از خودم میاد پایین دیگه، لاغل میتونه بگه اینجا شروع میشه. قبول میکنم چون عزت نفس هم نداره بیشتر خودشو نمیپذیره، ولی اگه بخوایم رابطه تخم مرغ و مرغ گیر نکنیم، به نظر میرسه که اولویت با همین عدم جذابیت هست که عزت نفس رو تخریب میکنه، بعد عزت نفس میاد این سیکلو تکمیل میکنه.
آخه از اونجایی که جذابیت یه موضوع نسبیه، یعنی مثلا این نسبیه، مثلا شاید خودش این احساس داره ولی دیگران این احساس رو
همه ندارن. احساس مهمه دیگه.
آها، خودش این احساس
مهمه. این احساس مهمه. و جالبه تو مثلا اینو میگن حقارت اندامی دیگه، میگه یعنی این همین آدلریا اگر که بخوان مثلا شروع درمانشون اینه دیگه، میگن که اگر یه عصای جادویی داشته باشی و آرزو کنی، آرزوات برآورده است، چی میخوای؟ چی میخوای؟ سلامتی. قبوله؟ البته این یه آرزویه که میتونیم بگیم، شاید مثلا خیلی ها خیلی آرزوی دیگه هم داشته باشن ولی دلیل نداشته باشه تو جمع بگیم، وگرنه غیر ممکنه کسی جواب این سوالو نداشته باشه. قبول دارین؟ حتما یه جوابی برای این سوال هممون داریم که آرزو چیه. حالا بجز بحث های حتی خدمتتون عرض کنم، حالا بگم فرازمینی یا نمیدونم معنوی این حرفا، که حتما هم سر جای خودشه انشالله، که آرزوی اولمون هم برآورده فرج امام زمانمون باشه انشالله. خب حالا یعنی اگر که بخوایم حتی خود زمینی تر هم حرف بزنیم، میگه حتما هر کسی یه چیزه، ولی دلیل نداره من بگم. خب میگه اون آرزوه به احتمال قوی نشأت گرفته از نداشتن اون چیزه یا دلشوره از دست دادنه، بگه نه آرزو نمیشد که، اگه نه آرزو نمیشد دیگه، یا ندارمش، یا این که خود در معرض من خیلی دلشوره که نکنه به این برست و دارم، لذا میشه آرزو. پس یه جور احساس حقارت من دارم توش که شده آرزو، یه عدم توانایی دارم توش برای به دست آوردنش، اگر نمیشد آرزو که. حالا اینو بعد یه خود قدم جلوتر بذارم رو موضوع، که اگر این اسای جا اسم چی بود؟ رضا. اگر یه قدم جلوتر بذارم که بگم که رضا، حتی همه میتونن این مورد این سوال قرار بگیرن ها، اگر یه عصای جادویی داشتی که آرزوت برآورده است و میذاشتی زیر بالشت و فردا صبح اون آرزو برآورده میشه، چی میخواستی رو در رابطه واسه فیزیکی و اندامیت، حالا آرزوت برآورده است چی میخواستی؟ آره. بالا من که معلومه نه؟ میخندی؟ خب حالا از کچلی گرفته تا برو که بریم، خب آقا تو چی میگه؟ میتونی نگی؟ میگه آدلر میگه غیر ممکنه کسی، اون میگه غیر ممکنه، ما تو کار کلینیکی اون بیش از 90% جواب این سوال رو گرفتیم از مراجعمون، که میگه آره یه چیزی هست، میگه من چرا درازم، چرا کوتاهم، چرا کچلم، چرا موام اینجوریه، چرا نمیدونم چاقم، چرا دلدرد دارم، میگرن دارم، سردرد دارم، کمردرد دارم، یه چیزیش هست. اگر اینا رو ما کمک نکنیم برای اینکه او خودش رو بپذیره و خودش هم به خودش کمک نکنه که بپذیره، احساس حقارت میکنه، عزت نفسی میتونه. یعنی اگر متربیتون قیافش خورده جور نیست، کارتون سخت داره. راستی حتما یک کاری بکنیم توانایی دیگرش رو ببریم بالا، یعنی خود بیشتر راستی تو این زمینه کار بکنیم دیگه، تو زمینه ای که چیکار بکنیم قیافش رو، که حالا بعضی که جراحی میکنن خب برام بکنن دستشون درد نکنه برام بکنن، خدمتتون عرض کنم که ولی بعضی وقتا جراحی مرایی درست بشه نیست. وقتی ما یه خود وقت چیز اجتماعی هم تو این زمینه داریم، میدونی ما زشت‌ترین آدمای دنیا نیستیم، هستیم، ولی جراحی زیبایی ما جزء اولیاست. چرا؟ یعنی در اصل احساس حقارت میدن بهمون به خاطر قیافمون، یعنی یه جاهای دیگه شاید کمتر اینجوری احساس حقارت بدن به هم دیگه که ما به هم دیگه احساس حقارت میدیم، یا جزء وارد کننده های بیشتر مثلا اولیه لوازم آرایشیم. با اینکه زشتر نه تنها زشتر نیستیم، جزء جذابا هستیم، فهم کنه خوشگلی با جذابی، شاید خیلی خوشگل نباشیم، ولی این اروپایی ها نژاد آریایی رو نسل کشی کردن، اونا شاید خوشگل تر باشن، ولی این جذابیت نژاد آریایی چی میشه با اینقدر جراحی هایی میره بالا؟ نمیدونم، اگه زشت خیلی زشت بودیم خب معنی پیدا میکرد جراحی هم، ولی وقتی نیستیم جذاب هستیم، ولی جراحی ها میره بالا، نمیدونم لوازم آرایش یا پسرام شروع کردن دیگه، نه حالا جراحی شاید کمتر بکنم پسرا، ولی میرم بدنسازی، اونم همون جراحیه زیباییه، البته نه بدنسازی به اون ورزش نمیگم، اونا که دوپینگ میکنن انواع و اقسام آمپولا میزنن، آسین کوتاه میپوشن، اینجوری اینجوری را میرن، منظورم اوناست، نه اینکه هر کسی رفت بدنسازی، نه این یعنی همون حقارت اندامیه.
ببخشید من یه سوال بپرسم، از جلسه پیشم این تو ذهنم بود و الان دوباره یادم اومد، که یه جاهای عزت نفس، یعنی مثلا میگیم یه کسی عزت نفسش پایینه، این به این ربط نداره که ایدئالیسته، یعنی خیلی کمالگراست. مثلا اینکه در مورد ایرانی ها اینو مثلا فرمودین، من فکر میکنم ایرانی ها به این جهت که خیلی کمالگرا هستن.
خب چرا کمالگراون؟
یعنی میخوام بگم کمالگرایی با عزت نفس ارتباط داره، با حقارت مثلا، حالا از اون ورش.
خب به هر حال ببین، من عرض کردم خدمتتون، عزت نفس میاد پایین، بیماری روانی رو دفعه پیش گفتم میاره بالا، یادتون میاد از اول هم بازار گفتم، و ویژگی مثبت رو با خودش میاره بالا عزت نفس. یعنی این کمالگرایی اگر که اسمش رو بگذاریم که مثلا خود بهترش بکنیم تمامیت خواهی، شاید کمالگرایی بعد نباشه، رشد باشه، ولی تمامیت خواهی اسمش رو بگذاریم، یکی از علامت‌های وسواس. خب شما دیده باشین اگر که آدمی که وسواس دارند، آنها تمامیت خوان دیگه، وگه نه وسواسی نمیشه که میخواد نمازش به بهتری، نه تماماً مورد قبول، غسلش تماماً، وضوش تماماً، آشپزخونش تماماً تمیز باشه، نه همه چیز تمیز، یعنی یه تمامیت خواه هست دیگه. یعنی در اصل این تمامیت خواهی ها یک بروز وسواسه که نشأت گرفته از یک حقارتی است که داره میخواد حالا جبران کنه تمامیت خواهی، با جبران کنه حقارتش رو با تمامیت خواهی، چون احساس حقارت داره میکنه، میخواد یه جوری بیشتر از حد بروز پیدا بکنه تو یک ویژگی که از وقت بعدیش نکه تشویق هم میشن وسواسی ها، وسواس گیرش اینه دیگه، بقیه تشویقش میکنن، میگه چقدر تمیزه، چقدر منظمه، چقدر مؤمنه، چقدر چیه، بیخود تشویق میشه، این گرفتاری ما بیشتره، داره احساس حقارتش از بین میبره با تمامیت خواهیش و بیشتره این سیکل شروع. من رو عرصک باربی چندین ساعتی کار کردم، کار پژوهشی که چجوری این احساس حقارت میده دیگه و عزت نفس از بین میبره برای بقیه. چرا؟ چون میگه اگه اینه پس من چیم؟ طرف خودشو، حالا دیگه حالا شوهر بگه اگه اینه پس زن من چیه، دیگه سر جای خودش دیگه، یعنی دیگه مثلا شروع میکنه، یعنی استانداردها رو عوض کردن، خب احساس غارت میده دیگه، خودشون هم شروع کردن مثلا فهمیدن که مثلا چجوری. ما با اون مهندس قادری و اینا چند سال پیش، خیلی وقت پیش، مال کانون پرورش بود، این عروسه که سارا رو دارا رو کمک کردیم در اومد، ولی خیلی نگرفت، ولی در این حال یه قدمی بود. خودمون مؤسسه باربی، چون میدونین آبونمان شرکت هستن، فقط خود عروسکه نیستش که، یک مجموعه است، کلی حواشی داره، اتاق خوابشو داره، نمیدونم دوست پسرشو داره، مدل موهاشو داره، نمیدونم لباساشو داره، آبونمان. خودشون هم دیدن که فقط برای ما که آسیب ایجاد نکرد، برای کلی فرهنگ قصه جا، خودشون هم باربی های مختلف رو ساختن دیگه، باربی سیاپوس، باربی حامله، باربی هم چیچی، باربی چیچی، که خود بشکننش و شکسته شد، مؤثر هم هست دیگه. اینا یه راه هاشو دیگه که این جذابیت ها رو باید کنه، و بیشتری نشین هستش که باید مواظب باشین تو کلاستون، تو مجموعتون کسی حق نداشته باشه کسی گرم مسخره بکنه، خیلی سخت بگیرید قیافه کسی رو، یعنی نکنه یه خودتونم یه چیزی بگید، نمیدونم آی کیو، نمیدونم راستی راستی تو خیلی، کسی به تو گفته مثلا چه خوش تیپی؟ یعنی این متلک هایی که خود شوخی توشه، سمه در دابست های اندامی و فیزیکی ها، او مگه میتونی تو، مگه میتونی مثلا برعکسشو بگی، چاغر رو بگی مثلا چی چی لاونه، مسخره کردن یه موهتو داری که سیم ظرفشوری دماغ و آفزایده. بعدم بخندی خودمون مثلا میخنده با نه، ولی که خوشحال نیست که این افتاد تو ناخودآگاه، رفت تو سطح روانی که پیدا نیست، بعد طرف داره ظرف میشه. راه من چند وقت پیش مراجعه داشتم، گفتم چرا همسر تو دست میندازی؟ گفت خودشم میخنده. آره میخنده، ولی کدوممون خوشحالیم کسی قیافه‌مون رو دست بندازه؟ کدوممون؟ چاره نداریم، مکانیسم واکنش وارونه است، داریم میخندیم، چاره نداریم، میخندیم که چیکار کنیم، چیکار که تو سرمون بکنیم، داریم میخندیم، ولی داره میافته تو مچاله میشه، میفته تو سطح روانی، بعد دارم ظرف میشورم، انگار دو تاشم افتاد، شکست، چرا دستم ظرفو افتاد، چرا درو قایم زدم به هم دیگه، چرا با اینکه خبری نیست به هم ریختم، برای اون سطل پر شده با این خنده هایی که کردم، به بقیه من مسخره کردم، منم خندم هی انداختم اون تو سرکوبش کردم دیگه. لذا با شوخیش هم نذارید تو کلاستون این اتفاق بیفته. من خودم مخصوصا روش وایسادم ها، چون یه خود مبتلا بهش هستم اینو که عزت نفس رو از این میبره. یه خود شوخی های اینجوری انگار من یه خود رواج پیدا کرد، دست بندازیم قیافه، مثلا قیافه هم دیگر رو بخندیم. جالب یکی دیگر هم دست بندازیم، من تو پیشگیری آسیب اجتماعی بودم اون موقع، این 3 در 4 رو نشون میداد. خیلی هم نامه نگاری کردیم ولی تهیه کننده ها گوش نکردن، خیلی ها نمی کنن. یادتون باشه این آقای کاسبی و مهران رجبی اینا باجناق بودن، 3 در 4 یادتون میاد؟ علی صادقی در نقش فرزند این آقای کاسبی بود. بعد آقای کاسبی خود چاق بود دیگه، بعد بین ستون و دیوار گیر میکرد، علی صادقی در نقش فرزند ها میمه شکمشو میداد، تو دوتا مطلق بهش میداخت ردش میکرد. قبول؟ مراجعه این اصلا این نوجوانی ما تو موارد انگوش میکیدن، ناخون جویدن، خود ارضایی، افت تحصیلی میره بالا. یعنی اون یکی داره دست میندازه، این خودش میبره زیر سوال. یعنی الزامن این نیستش که اون مستقیم فرد رو دست بندازیم، یکی دیگر هم دست بندازیم بچه ما خودش میبره زیر سوال. اصلا خودش میبره زیر سوال دیگه. آره مثلا من که الان شوخی کردم با خودم، اگر من احساس حقارت نمی کردم رو کچلیم که نمی گفتم که. من دارم یه پیشگیری میکنم از این که راحت دارم کنار میام باش دیگه، تا حدی که حالا خوب میکنه و خیال تو خیال خودم راحت کنم جلو. اگر افراطی بشه کلافه کننده است. این کمک میکنه، این کمک میکنه من که خودم بپذیرم دیگه، تا موقعی که میکنه دفاعی نشده. یعنی اگر من توانایی دیگه ای نداشته باشم و با خودم شوخی بکنم یا در موقعیت پرستیژ اجتماعی اقتصادی سیاسی قرار نداشته باشم، دارم خودم شوخی میکنم، احساس حقارت. ولی وقتی که حس میکنم که این لطمه من داره نمیزنه، من دارم میگم این داره تو پذیرش خودم دارم کمک میکنه، فکر نکنید میتونی با این بازی کنید با من. موقعی که داره موقعیته، پول داره، موقعیت اجتماعی داره، موقعیت اقتصادی داره، موقعیت سیاسی داره، چه داره حرفایی، میتونه در رابطه با خودش بعضی وقت وارد بازی بشه. اگر نه واددگیه. نذارید حتی بچه دانش آموزا که تو این چیز نیستن که، حتی اجازه نداشته باشه درباره خودشه، در رابطه با خودش به بقیه حرف بزنه. بعد توانایی دیگه شو بریم بالا، خطشو خوب کنیم، کلاس نقاشی بذاریمش، فوتبالشو خوب بکنیم، یه کاری دیگه انجام بده، توانایی دیگه شو بره بالا. کاملا عزت نفس از این بره، حقارت اندام و رفتن به این ماجرا دست خودمونم نیست. خیلی شما به عنوان مربی بعد مواظب باشین. جالبه که توی کلاسی که دارین نگاه میکنین اگر حواستون نباشه به صورت ناخودآگاه این اتفاق میفته که نگاه هاتون آیا درست تقسیم شده یا نشده، و اگر نمیرید رو خوشگلا وای میسید دست خودتونم نیست. میشترم یه یعنی یه چیز طبیعی سرشتی یا زیبایی شناسی آدمیزاد دیگه. حالا من به محرم و نامحرمی اصلا کاری ندارم الان، نه همون تو پسرها شما تو دخترها، مثلا حواسمون نباشه میریم رو خوشگلا متمرکز میشیم، یه خود انگار مکس بیشتری میگیریم، این احساس حقارت میده بقیه، میفهمن بقیه. سخت بگیرید برشون، یه مرضی داره دیگه. یکی این که ببینید چه مرگشه، لابد یه چیزی هست، یه احساس حقارت خودش داره که شروع میکنه اذیت کردن بقیه، اونجا شروع بکنید. بعدش هم وقتی اونو مطمئن شدین، خب با بحثای انسانگرایانه و همون کار اخلاقی، کدوم کار اخلاقی است و موقعیت حرف اونا رو بر این بالا دیگه. دفعه پیش کدوم کار اخلاقی هستش، انسانیت چی حکم میکنه، بحثای شناختی، باورها. ولی کن قبلش ببینید خودش چه کمبودی داره که شروع میکنه دست انداختن یکی دیگه. اگه نداره بحثای رفتارگرایانه شکل میگیره دیگه، باید بهش بگین تشویق و تنبیه هم بذارید. عذاب وجدان هیچ وقت ندید به نظر من. شاید داشته باشیم اینجا. از اون چیزی که داغون میکنه عزت نفسو عذاب وجدانه، بیچاره میکنه. گفت ببخشین تموم شد دیگه، جبران کرد تموم شد دیگه. تو بحثای خود ارضایی این حرفا، یکی از چیزهایی که عزت نفس رو داغون میکنه خود ارضایی مستوریشنه، داغون میکنه. یکی از چیزهایی هست که احساس گناه رو بالا ببرید، سیکل معیوب رو یعنی کاملا میبره بالا، فراوانی مستوریشن رو، عذاب وجدان. تو دیگه خداوند گناهیست که هیچ وقت بخشیده نمیشود. این چیزیست که نمیدونم کور میشی، کر میشی، بدبخت میشی، بیچاره میشی، خداوند تو رو نمیبخشه. این عملیست که اگر که بلان بکنید این حرف رو بزنید فراوانیش رو میبره بالا. از وجدان دادن احساس کنه. خود خدا گفته صد بار گفتی باید گفتی قد کردن بیا تو که دیگه دمت با امون با بیچارش بکنیم طرف رو که له میکنه عزت نفس و احساس گناه. بله بعد فراوانی اون رفتارا باید کم بشه، ولی راش از وجدان دادن نیست، احساس گناه رو بردن بالا نیست.
توی سرویس من یکی از دوستامو اذیت میکردم، همونجوری مثلا موهاش فر بود من به این تیکه مینداختم. بعد میگفت من چند وقت پیش احساس عذاب وجدان گرفتم که اینو من اذیت کردم، زنگ میزنم حلالیت بگیرم ازش. بعد مثلا در 15 سال من خودم میگفتم آقا این 15 سال گذشته، خب طرف حتما میگه ببخش حالا چیزی نبوده که. بعد زنگ زده بود به طرف خیلی شاکی که نه تو زندگی منو عوض کردی، زندگیمو نابود کردی، من هیچ وقت تو رو نمیبخشم، تو این کاری که کردید به من چقدر آسیب زده.
چاره میکنه،
خیلی عجیب بود برای خودم.
بیچاره میکنه، خیلی خیلی سخت گیرانه. عدم جذابیت قیافه، یه خود روش متمرکز شدن که گرفتاری داره، گرفتاری داریم روش. الان من سه تا شغل میگم، شما قد صاحبین این مشاغل رو به قد تخمین بزنید، نه به سانت تخمین بزنید. آره باشه. پس سه تا شغل میگم به صاحبین این مشاغل قدشون رو به سانت حدس بزنید. یک، یه استاد دانشگاه. دو، یه قصاب. سه، معلم. بلند کسی نگه با، تو ذهنتون یا تو کاغذتون بنویسید مثلا استاد به نظر شما قدتون چقدر، قدش چقدر، معلمه چقدر، قصابه چقدر. عوض نکنین عدداتون رو، یاد عوض نکنین. باشه دادین؟ کدوماتون استاد رو قد بلندتر دادین؟ دست بلند کنین. میشمارم. دست بلندتر کنین من بتونم ببینم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 حدود 17 حالا یک دو تا پایین بود. معلمه که قدش بلندتر دادید. میشمارم. 1 2 3 4 قصابه دست برنگ بلا با. 1 2 3 آره؟ آره؟ سه تا درست شماردن؟ یه بار دیگه، یه بار دیگه. 1 2 نه سه تا. پس معلمم 4 تا بود، اونم 3 تا. چرا؟ یعنی با پرستیژ اجتماعی افراد و قدشون رو میاریم پایین. با پرستیژ اجتماعی قد طرف رو میاریم بالا. یه متاکاگنیتیو میخواد، یه فراشناخ میخواد که مدیریت کنیم. ربطی به قد نداشته این سه تا. یعنی ما همونقدر که استاد قد بلند داریم، معلم قد بلند داریم، همونقدر هم قصاب قد بلند، همونقدر که قصاب قد کوتاه داریم، معلم قد کوتاه داریم، همونقدر هم استاد قد کوتاه. چی میشه بالا پایینش میاریم استاد رو پرستیژ هست. چاره ای هم نداریم مگه متاکاگنیتیو فراشناخ. هی دوایی تو مواظب باش که نکنه که اگر طرفت خوشگل تر خوشتیب تر است بیشتر تحویلش بگیری، مدیریتش باید بکنه، وگرنه میریم به اون سمت حواس اون نباشه. خب بسشه این یکی هم باشه. یه چایی میگه به من بده، یه آبی گرچ داغ نباشه، ولی اگر هم داغ بود باید خونک شه، ولی خیلی یخ نباشه، شاید اینجوری بهتره. خب پس اینم این 5 تا دیگه میشه روش وایسی ما، ولی کم فکر کنم اونقدری که باید حساسیتش رو ببرم بالا برای که احساس عزت نفس رو داغون میکنه، عدم جذابیت احساس رو منتقل کرده باشم. امیدوارم خدمت باشه. حالا یه سری دیگه هم اینجوری هستش که آقا چیکار علاوه بر اینا که همه اینا که گفتم، آخه یه چند تا سوال اومده، من فکر کنم واقعا تو این راستا صحبت کردم خدمتتون عرض کنم. مثلا چیکار کنیم که اونا که عزت نفسشون پایینه بیاریم بالا، کاربردی تر بگید. مثلا در این که اون که کمبود عزت نفسی و اعتماد نفس دارد خودش به اون مراجعه نمی کنه، چجوری باش برخورد کنیم؟ ببین همش همینا رو دارم میگم دیگه، یعنی من فکر نمی کنم جوابی جز این چیزه که داشته باشم به راهکارهای عملی و مستقلی برای عزت نفس. اصلا همش همینا رو دارم به نظر میگم، یعنی سوالای خاصی نبود که من چون دادیم، یعنی نمیدونم بیشتر از این. بعضی از متربیان دوره دوی متوسط به جهت یأس از شرایط جامعه عزت نفس توانایی خود را برای پیش رفت در زندگی آینده خود نادیده میگیرن. آره چه راهکاری برای کنم؟ همین هاست دیگه. قبول 4-5 سوال بود که اینا بودش دیگه که از مثل جلسه قبل مطرح شده بود، گفتم حتما مطرح کنم خدمتون. همینا است که جوابا فکر کنم تو همینا بگردیم پیداش بکنیم برای عزت نفس. ویژگی‌هاش چیه؟ تعریف چیه؟ توانایی چیه؟ اهمیت قائل شدن برایش چیه؟ اون 5 تا عامل رو مواظبش باشید. رسیدگی افراطی نشه، سختگیری افراطی نشه، دیده بشوند، تبعیض وجود نداشته باشه از طریق رابطه‌های دو به دو، پروژه‌های مشترک و بحث‌های حقارت اندامی و جذابیت که اگر که دیدید که دچار این گرفتاری یا عدم جذابیتی وجود داره، یک مواظب باشین حق نداشته باشه کسی دیگر دست بندازه، خیلی سختگیرانه عمل کنید، دو توانایی‌های این مورد رو بالا ببرید، توانایی این کیسش رو بالا ببرید. در مجموع اینا فکر می‌کنم تو این قصه. حالا بعدش بخوام ادامه‌اش بدم یه خود قصه رو اینجوری عمل بکنیم، کجا بذارمش که مطمئن باشم نریزه؟ ها آره چون اینجا سر زیری میریزه. خیلی سپاسگزار ازت، متشکرم. یلا اگه بریزه میریزه رو پامونم میسوزیم اینجا. خب حالا اضافه دارم میکنم، درسته این نوشتم اینجا یک، ولی واقعا یک نیست، 7-8 تا شو قبول دارین؟ حالا تو این اسلاید ها اینجا یکه واسه اسلاید ها، ولی تو اینجا که گفتیم خیلی بیشتر از اینو گفتیم. مشورت بکنید، تصمیم نگیرید. بعد رابطه افقی باشه تو کلاستون، نه رابطه عمودی. رابطه عمودی یعنی چی؟ آره داغون میکنه، یعنی چاپلوسی رو بالا میبره و آدم های چاپلوس از عزت نفس بالا برخوردار نیستن. برای اینکه هر چی که شما بگید و میگه خوب دیدین، مثلا یه کسی که یه کاره تو هم جلسه های خانوادگیتون یا تو جلسه دیگه اگه خیلی پول داره، یا اینکه یه کاره هستش، یه شعر رو برم میگه و یه سه بی خود هم میگه، ولی همه میگن بله میگه، اگه جوک داره میگه، چون که بیمزنم داره میگه، ولی من میخندن. دیدینی که میگم اینه؟ اینجا این رابطه عمودیه. رابطه عمودی طبیعتاً پایینی ها متنفر میشن از اون بالاییه و این انفجار رو پیش میاره. ناسازگاری میدهد. گفتن یعنی چی؟ دفعه پیش خیلی من گفتم ناسازگاری اون دوتا رو، یا درماندگی آموخته میشه داده میشه، یا اینکه طغیان. نگفتم اگه میگم ناسازگاری یعنی یا طغیان میکنه یا درماندگی آموخته شده، که هر دوتا نشون دهنده عزت نفس پایینه. پس رابطه افقی این هستش که همین بچه ها همه با پروژه های مشترک، پروژه های دو به دو، نه اینکه وادادگی یا هرچی اونا گفتن و حس بکنن دارن دیده میشون. این جلسات خانوادگی که اینجا نوشتم الزامن این نیستش که داره باباه میگه که هر کی هرچی بگه من گوش میکنم، نه داریم نشستیم دوره هم دیگه. شاید هم براتون گفتم یک کتاب از اسرائیل آورده بودن، امروز چندم بیست و امروز سیه بهمن، به تاریخ خودشون باز میکنن آوردن، ما یه خود کاتو ارشاد چند سال پیش بود که ببینیم ما میتونیم اینجا مثلا بومیش بکنیم یا نه. به سیه بهمن که باز میکردیم یه دستور جلسه نوشته برای نشست خانوادگی که باباهه میتونه این داستانو برای بقیه بگه، این معما اگر که بچه سن و سال هستین مادره میتونه طرح کنه، این شعر رو میتونید دست جمعی با هم دیگه، برای هر روز دستور جلسه نوشته برای نشست خانوادگی. الزاما این نیستش که داریم مشورت میکنیم با هم دیگه که حالا چی کار بکنیم، نه داریم با هم حرف میزنیم، قصه داریم برای هم دیگه میگیم، جلسه خانوادگی. الان هم تو مدرسه هایی صبحگاهی میذارن، بگین اسمشو نشست های صبحگاهی. الزامن این نیستش که داریم مشورت میکنیم چکار، حرفاشو داره میزنه، این داره عزت نفس میبره بالا، قرار بذاریم با هم دیگه حرف میزنیم. این سالمندان که نوشتم اینه که دوتا گروه سالمندا گرفتن، دو تا سیتا گروه اول رو رسیدگی کامل بهش انجام دادن، بهترین صبحانه، بهترین نهار، بهترین فیلم ها، بهترین ورزش ها، همه چی بهترین بهترین بهترین، و برنامه مشخص دادن بهشون. دو گروه دوم نه، بودن چی میخوریم، یکی گفت نون پنیر میخورم، یکی گفت چی میخورم، قلب خیلی مثلا جالب، آزمایش ها ظرف آزمایش ظرف 3 هفته تعطیل شد، ادامه ندادن، دیدن بیش از 70% میزان بیماری های گروه اول رفت بالا، با اینکه بهترین رسیدگی اتفاق افتاده. با نظر بخوایم آقا بلدی با سالمنداش اینه که، این به این خاطر نوشتم که اگر که دور و برتون سالمندی هستش بلد این چه جور قرمه سبزی بپزید، ولی زنگ بزنید ازش بپرسید ببین لوبیا بریزم یا نریزم، بپرس میدونی ها عزت نفسش رو حفظ دارید میکنید، اون توانایی که داشته و مهم بوده یه موقع اونو دارید حفظش میکنید، نیمده رو به وفوله این حرف اگر بینش ببرید. میدونی کدوم لباس رو بپوشی، حالی ازش بپوشی اینو بپوشم یا اونو بپوشم، هر کاری میخوای بکنی بکن، ولی خود حس بکنه که آره تو اوقات فراغت رو بریم بریم ها میگم بریم این همون چهار نمونه است که من دیگه براتون گفتم، نمیخوادش آره دیگه، رسیدگی افراطی، سختگیری افراطیان، اینا براتون گفتم. رقابت هم چرا، این صحبتی که شما داشتید یه خورده به این برمیگرده، رقابت عزت نفس میاره پایین. چرا مخالفیم با اون رتبه که آقا تو نفر اول شدی و نکنید تو کلاساتون هم رتبه بندی نکنید، تو همین کلاسایی که دارید و این حرفو نگیدین اول شدین، دوم شدین، سوم شدین، چهارم شد. چرا؟ چون این اولیه، یعنی همه ناراحتن حتی اولیه، چرا؟ چون نکنه دفعه بعد این یکی بیاد بالا من نباشم و مجبور میشه یه کاری بکنه که کمک به اون نکنه، به اون رسیدگی نکنه، که نه جایی بگیره دیگه، خود محوری شه بره. بقیه هم که کلافه هستن، چرا بالایی نیستن دیگه، دوه ناراحته چرا یک نیست، سه ناراحته چرا دو نیست، اون سیه که دیگه هیچ، سی آخریه که دیگه. و هر سیستمی یه سمت بازنده داشته باشه هم ریخته است. ارزیابی هم واقعا فرق کرده، طبیعتا تو کارهای و کلاسایی که دارید ارزیابی هستش، ولی ارزیابی را اصول ارزیابی با روی کرده شناختی خیلی متفاوت شده، من توصیه دارم که برید ببینیدش. ارزیابی ها تو خود یادگیری هستن، یعنی الان این که ما یه درسی بدم بعد ببینم که یاد گرفت یا نگرفت دیگه نیست، جداش نمیکنن. اصلا ما امتحان میخوایم بگیریم برای چی؟ برای اینکه ببینیم چی یاد، چقدر یاد گرفته، چقدر یاد نگرفته دیگه. خب همون توی ما آموزشت بررسی کن دیگه، امتحان چیه؟ مگه اینکه بخوای رو کم کنی. امتحان ورقی سر جلسه بشینیم دیگه، ور افتاده تو روی کرده جدید شناختی. حالا وای به اون که اگه شما جلسه هم داشته باشین بخواید تو جلسه تون هم ببرید تو این سمت دیگه، نه حالا مدرسه که هیچ دیگه، اگه بخواید تو این کار فوق برنامه و دینی و عصبی هم ورقه بدیم بریم که یاد گرفتین احکامی که یاد دادن ببینیم، بنویسید که اگر که چه میدونم مثلا نماز چند تا رکن داره بنویسید. خب بدترین راه ایجاد انگیزه است دیگه، انگیزه بعد انقدر مبتلا بشه به زندگی روزمره و علاقه به اون موضوع داشته باشه و اینا دیگه. یعنی اگر بخوایم به زور امتحان انگیزه ایجاد بکنیم درست نیست دیگه. یعنی دور از زندگی روزمرهشه اون موضوع، دور از نیازهاشه که با من حالا نمیخوام صد بگم ما هنوز جامعهمون و روی کرده اون اونقدر نیستش که بتونیم دنبال بکنیم که حسش بکنیم، ولی لااقل مواظبش باشیم که هر سرعت میشه تو خود اون آموزش ارزیابی انجام بشه، نه سر جلسه امتحان با ارائه ها، با کنفرانس ها، با توضیح ها، با ساختن ها، به جای اینکه من بخوام نشون کنم آقا یه مکعب بسازه، به جای اینکه ببینم که آیا مساحت و ساب فهمید یا نفهمید، محیط رو فهمید یا نفهمید، بسازه نمیدونم. میدونی تو خود زندگی بعد اتفاق بیفته. نمیخواد بپرسیم ایثار یعنی چی دو نمره اگر درست گفت، تو بگردیم تو بحث‌های زندگیش پیدا کنیم نمونه ها رو و با هم دیگه حرف بزنیم دربارش. ما ارزیابی رو برای یه موقع هستش که میخوای حالا بازم این که ممگم خود جلوتره که امتحان میگیرم که بفهمم چه چیزی یاد گرفته یاد نگرفته که بعد برم یادش بدم، وای به حال این که بخوام این دیگه که تو گفتی خیلی بده که امتحان میگیرم برای اینکه انگیزه داشته باشه بره بخونه، اون که دیگه با نفساس. آقای موضوع به درد نخوره پس داری به من میدی که حالم داره به هم میخوره، داری به من میدی که از یه چیز بدتر هم تازه منو خواهی به من انگیزه ایجاد بکنیم اونم امتحان که برم اون چیز یاد بگیرم. میدونید این روی کرده رو بعد موضوعش باشه.
درسته آقای دکتر، ولی یه مسائلی مثل احکام محفوظات
حتی اینها. احکام به خدا حالا نظر منه دیگه، میتونی قبول نداشته باشی. چی؟ بلند بعد بگی بشنوه، متاسفانه بود نمیشه. ندم سوال داری میکنی یا داری تایید میکنی؟
خب برای هر کسی این هستش دیگه که مثلا بالاخره یکی از راه های هم که حفظ محفوظات باشه همین امتحانه دیگه، آزمونه.
حالا بخط برای اون چیزی که محفوظات میخواییم بذارید بذارید اقلا دیگه. اقلا حالا نمیخوام واقعا وارد بحث این موضوع بشم که چون موضوع اصلیم نیستش، ولی فکر نکنید امتحان نگرش ایجاد میکنه، نگرش مثبت ایجاد میکنه که نگرش منفی هم ایجاد میکنه، در حالی که به خصوص مسائل دینی نگرش مهمه، نه دانش، به خصوص اگر که رسالت های دینی داره خودتون، یا اصل ریاضی دارین درس میدین، تاریخ درس میدین، جغرافی درس میدین، حالا که اونجا هم دیگه الان قبول ندارن دیگه، وای به حال بحث‌های دینی. یعنی اگر که بخوای ببینیم نماز بلده یا نه، بیا بخون ببینم. نه درست نگفتی. بعد اول دوست داشته باشه نمازو، احکامو ببرید آخر. من متخصص دینی نیستم، از بعد بحث‌های علوم شناختی دارم عرض میکنم. اگر که دانش اولویت پیدا کنه بعد مهارت و بعد نگرش، طبق یافته های علوم شناختی ما باختیم آموزش رو. یعنی اگر که میخواییم نماز یادش بدیم، اول حمد و سوره رو یادش بدیم، بعد بگیم بخون، بعد انتظار داشته باشیم علاقمند بشود، میگه نه عوضیه، اول بعد یه کاری کنیم دوست داشته باشه، بعد هر جوری خوند خوند، بعد احکام و دانش رو بهش بدیم. این یه رویکرد شناختی است. ممکنه بگی نه تو مسائل دینی ما اینجوری نیست، من نمیدونم. تو آموزش میگه اول باید دوست داشته باشه، اول شما رو باید دوست داشته باشه، بعد اگر شما رو دوست نداره لطفاً، من اینو تو شبکه قرآن گفتم، لطفاً طرف مقابلم یه روحانی نشسته بود، آخه نشسته بود آقای محمدیان، لطفاً چیز آموزش گفتم جون هر کی دوست دارید اگر که خوش اخلاق نیستید نگید برو نماز بخون، بگه اصلا نگرش نه، بل نگرش. ببینید من متخصص دینی نیستم، شاید احادیث آیه های قرآن نخونه و این مطلبی که من دارم میگم نمیدونم، اونم اولویت داره بعد اون کار رو انجام بده، بعد بود روانشناسی تجربی دارم میگم که شاید هم فردام عوض بشه بگن اونی که شما میگی درست. اکنون اینه میگن اول نگرش، بعد مهارت، بعد دانش، دانش رو میبرن آخر. اگر من احکام رو دانش بدونم آخر است. علاقمندی به نماز اولویت داره، نه درست خوندن نماز. با این روی که دارم میگم، نه از لحاظ دینی و اسلامی بگم، اونو نمیدونم، با روی که علاقمندی به نماز اولویت داره، رتبه علاقمندی، امتحان علاقمندی رو میبره، از این قصه علاقمندی رو میبره، استراب ایجاد میکنه، به خصوص تو مسئله دینی، به خصوص تو کتاب نمیدونم هدیه های آسمان و نمیدونم مسئله دینی، یا بیاییم کارنامه بدیم و نمره بدیم، نمره قرآن بدیم، نمره دینی بدیم، نمره اخلاق بدیم، بگیم اخلاق این 20، اخلاق تو نمره مثلا نمره دینی، نمره تعلیم دینی تو 20، نمره تعلیم دینی تو، بعد مجبورم میشیم بگیم دینی دیگه، بلکن همه هش بگیم 20 و 19 بدیم، یه شعر رو بر، یه چیزی که نه اعتبار داره نه چی، اصلا چه کاریه همه میدید، مثلا 15 16 میدید دینی، اصلا اگر مایل نمیدینی هستیم مثلا بگی بده 15 14 مثلا بچهای دروازه میگیرن، اصلا نیست دیگه، باور کن نیست. به نظر من میگم متخصص دینی نیستم، ولی فکر نمی کنم امامامون اینجوری تربیت دینی کرده باشن، نمره داده باشن و نمیدونم مثلا. آقای دکتر، انضباط و نمره حضور قیام همیشه حضور قیام به بچه‌ها حالا انضباط ها الان یه خود بحثم دور میره. انضباط رو چی تعریف میکنی؟ من یه رو به شیشم باید برم جسارت ها؟ انضباط رو چی تعریف میکنی؟ من انضباط رو اینجا وقت بسید که وقت جلسه من انضباط رو تو روان، من از باد روانشناسی من دارم حرف میزنم، نه هیچ ابعاد دینی و مذهبی و غیر و اینا، اونا متخصص خودش رو میخواد. انضباط یعنی مدیریت عواطف، مدیریت رفتار. بله اگر میز من به هم ریخته استش به انضباطیه. چرا؟ چون به خودم نگفتم، مدیریت نکردم احساس و عواطفم رو که به خودم بگم بی خود حوصله نداری منظمش کن، مدیریت نکردم این بی حوصلگی خودم رو، میشم بی انضباط. خب ولی فقط که این نیستش که میز من به هم ریخته باشه بی انضباطم. اگر جایی بعد حرفی رو بزنم نمیزنم، جایی که نباید بزنم میزنم، بازم مدیریت نکردم عواطفم رو، اینجا بی انضباطی است. جایی که بعد داد بزنم داد نمیزنم، جایی که نباید داد بزنم داد میزنم، اینجا مدیریت عواطف انجام نشده بی انضباطی است. حالا نمره رو اینجوری بده ای تونستی؟ بله شما ممکنه بیای بگی آقا هر کی دیر اومد 25 صدام کم میکنم مثلا، که اونو انضباط ما تعریف نمیکنه، میتونه روانشناسی میدونی حضور غیاب خود انضباطون نیست. یه جایی بعد من دیر بیام، اگر دیر اومدم بعد نمره ازم کم بشود، اگر زود اومدم معذرت میخوام بعد دیر بیام، اگر زود اومدم بعد ازم نمره کم بشود. من یه مراجعه داشتم چند وقت پیش، گفتم چرا نمره انضباط شده 19، گفت دیر رفتم دیگه، خب یه نمره ازم کم شده. گفت چی شد که دیر رفتی؟ گفت واسه پدرم آدم دعوامو شده بود، آدم بیام بیرون نخونه، اینا رو آشی دادم، یه چای بهشون دادم، آشیشون دادم و دیر شد، یه نمره ازش کم شده بود. یه جوری یعنی. حالا البته این بحث دیگه همه، بیایم برای بعد سه مواظب باشیم. این یعنی خواستم میگم جایی که بعد دیر بیام زود بیام بی انضباطیه، عدم مدیریت عواطف. نمره نمیدونم چه مرگی بود وارد ساخت داره، وای بال رتبه هم دیگه اومده روش که اون بالاتر تو پایین تر این بالاتر، واقعا داغون میکنه عزت نفس ما اینجاها. یعنی میدونی رتبه بندی میگه باشم به بهای نبودن او دیگه، میخوام اگر میخوام رتبه یک باشم پس یکی دیگه نباشه دیگه. اینجا وقت ما نظریه توافق و تعادل رو خیلی اصرار داریم برای حفظ عزت نفس. نظریه توافق همین یه خود گفتم بهتون اینه که ببین اگر همسر من احساس بکنه که من دوتا دوستش دارم، و احساس بکنه که مادرم رو سه تا دوست دارم. پیش میاد دیگه؟ نمیاد؟ که همسر من احساس بکنه که من خودش رو دوتا دوست دارم ولی مادرم رو سه تا. برای اینکه من رو به دست بیاره بیاد وارد رقابت به مادر من بشه. بیاد پیش من بگه نه مادر تو اینجوری کرد، اینجوری کرد، اینجوری کرد، اینجوری کرد. خب این نظریه توافق میگه همون قدری که من همسرم رو دوست دارم از مادره کاسته میشود. اگر مادرم رو دو تا دوست داشتم، همسرم سه تا، دو تا از سه تای مادرم کم میشه، مادرم یاد کجا میشه؟ یاد میشه یک. اثر میذاره دیگه به حال. ولی کار تموم نمیشه. چی میشه؟ همون قدری هم که مادرم رو دوست داشتم و همسرم کاسته میشود. یعنی سه تا از دو تای خودش کم میشه. خودش میشه چند؟ منفی یک. و این داغون میکنه. خب لذا یکی از چیزهایی که باید مواظب باشید توی این بحث رقابت مفرطی که ممکنه عزت نفس از بین ببره، شما رقابت نکنید با نظام ارزشی متربیتون. اگر پرسپولیس رو دوست داره نگید مردش رو پرسپولیس رو ببره. فوتبال، آه این استعمار انگلیس بیچاره کرده است ما رو، بسن فلان رو بیساره، این ها دست نشانده فلان هستند و بیساره هستند، اگر که فوتبال براش خیلی مهمه. رقابت کنی برای به دست آوردن این متربیت با فوتبال، خودتون رو داریم عبه میبری. درستم منطقه کنم چی میگن؟ این تعمیم یافته است دیگه، نظام ارزشیش. اگر که با یکی دوست شده که خوشتون نمیاد شما از اون دوستش، بگید که اون بی تربیت، اون نمیدونم چی چیه، اصلا نرو با اونو بیا فلان حرفا، خودمون رو داریم عبه میبری. تعمیمش بدید با فوتباله، تعمیمش بدید به فلان هنر پیشه، اما مسی خوشش اومده، مسی رو خراب کنید. دا فلان هنر پیشه. نمیخوام بگم ساکت باید باشیم، نباید رقابت بکنیم به از بین بردنش. یعنی بیایم رقابت بکنیم اونو خراب کنیم تا اینکه خودمونو ببرن بالا. اونو بخواین خراب بکنین که نظام ارزش، تو مسائل اعتقادی هم همینه، تو مسائل سیاسی هم همینه. اگر که بخوای طرف مقابلتون، همسرتون، دوستتون، دانش آموزتون موزگیری سیاسی داره، تخریب کنید موزگیری سیاسیش رو. اگه بکنی خودمون رو این بود موزگیری اعتقادی شما، اون بحث اعتقادی شما رو قبول نداره یا شما قبول ندارید، به اون موزگیری اعتقادی او بی احترامی بشد، اون نجس است که متأسفانه درگیرش هستیم. همه بدن جز خودمون، همه نجسن جز ما. فکر نکنیم که ما از بوده بحثای روانشناختی درس کنیم، فکر نکنیم که داریم تو این رقابت برنده خواهیم شد. زیر ثابت شده است. امیدوارم تونسته باشم منتقل کنم چی دارم عرض می‌کنم خدمتتون. نمیگم هیچی نباید بگیم، ولی حق نداریم وارد رقابتی که تخریب می‌کنه و بی‌احترامی می‌کنه نباید انجام بشه. ما نیچه عزت اتفاق اینجا اولا که اون نظری تعادل خود کمک میکنه، یعنی بدون تخریب او سعی کنین خودتون برید بالا. یکیش اینه، این دومی شد. پس ببین الان دو تا نکته الان در اومد تو این گفتگوی ما. یکی این که بهش بگیم که ببین من به تو اطمینان دارم، تو میدونم حتما میری جوانب رو میسنجی و تصمیم میگیری، بی خودی تصمیم نگرفتی که این موزه رو داری، لغت بررسیاتو کردی. این داره عزت نفس رو میبره بالا، این تصورش خود میبره بالا. آدمی که عزت نفس رفت حالا بهتر انتخاب خواهد کرد. این یک. دو، تخریب نمی کنیم. نمیگیم اون بده، پس عزت نفس رو این کار انجام میدیم، این کار رو انجام نمیدهیم. حالا بگم سه تا یادم رفته، سرم چون من نظرم دور یادم رفت. سه، خدمت رو عرض کنم که به جای اینی که بحث بکنیم به اون بده، از نظریه تعادل استفاده کنیم برای ساختار سیستممون، یک مشترکی رو وارد بکنیم. مثلا اکبر آقا از موسیقی خوشش میاد، باشه. اکبر آقا از اکرم خانم هم خوشش میاد، ولی اکرم خانم هم موسیقی خوشش نمیاد. گت عدم تعادل ایجاد شد دیگه. حالا اینو تو موضوع گیری سیاسی حساب کنین، تو موضوع گیری های اعتقادی حساب کنین دیگه، که آقا شما این دانش آموز رو دوست داری، یه موضوع گیری اعتقادی رو هم دوست دارین، ولی این دانش آموز موضوع گیری اعتقادی شما رو دوست نداره. حالا این موضوع گیری سیاسی، هنری، هر چی هست. چیکار کنیم؟ میگه ببین هر سیستمی میخواد به تعادل برسه، این عدم تعادل کلافه کننده است. یا شما و هر دوتاتون اصرار میکنید برای اینکه تو میگی نه این درسته، اونم میگه نه، همدیگه خدافظی میکنید. خب میگه نمیخواستیم که. اکرم خانم، اکبر آقا و اکرم خانم، اکبر آقا میگه بمیری یا بمونی، من موسیقی گوش میکنم، اونم بگه بمیری بمونی، موسیقی گوش نمیکنم. پس همدیگه خدافظی کنیم دیگه، این که نشد زندگی که. خب این که نشد، این باز دوره درسته به یه تعادلی رسید، ولی این تعادل پایداری نیست. درسته خدافظی کردن، ولی ما میخوایم خدافظی کنیم و دانش آموزمون که به هم زمون. یا اینه که نه، اکبر آقا کوتاه میاد میگه باش موسیقی گوش نمیکنه، ولی هزینه داره، یه انباشتگی در اون اکبر آقا رو بعد اکرم خانم جبران کنه یه جوری دیگه، اون یه جا دیگه بعد کوتاه بیاد. اگر نمیشه که اکبر آقا کوتاه اومده، ان باشه که درونش که این کوتاه اومدن من چی شد، این انرژی چی شد، چه بگه چه نگه، این وجود داره تو ناخودآگاه. انتظارات از اکرم خانم رفت بالا، اکرم خانم یک کار دیگه باید بکنه، یا برعکس اکرم خانم بگه من گوش میکنم. حالا در ان باشه که در اکرم خانم چیکار کنیم؟ اکبر آقا باید یه جای دیگه قصه بیاد. چرا ما مخالفیم تو مشاوره هامون اگر که مثلا خانواده دختر مشاورای ازدواج، مثلا دختر مخالف، پدر دختر مخالفه با این ازدواج، یا پدر پسره، چرا میگیم بایستی قصه؟ چرا اگر که مثلا پسره بگه باشه با اینکه بابا مخالفه ولی من میام، باشه ازدواج صورت میشه، ولی انباشگی در پسره یه جوری دختره باید جبران کنه این انباشگی رو، صد جای دیگه باید کوتاه بیاد، نمیتونه به هم میریزن چون انتظار ایجاد کرده دیگه. خب آقا اینجا به جای این قصه ها بیاین آقا به اینا ما میگیم بچه دار شن، اکبر آقا و اکرم خانم هم دیگر رو دوست دارن، ولی سلیقه هاشون به هم نمیخوره، با نه اینکه بیمارن و مشکل دارن. اگر بچه داشتن، ببین تو دانش آموزتو دوست داری، دانش آموزه موسیقی گوش میکنه، شما گوش نمیکنی، به جای اینکه بیا بهش بگی موسیقی گوش نکن، موسیقی گوش نکن، موسیقی گوش نکن، بیا یه چیزی که هم تو دوست داری همون دوست داری بذار هم گوش کنید. وای نستید رو موسیقیه، وای نستید تون موضع گیری مخالف اعتقادیتون که اونو بخوای از بینش ببرید، روی اون موضوع هی بحث نکنید، رو اون بحث میخوام بکنم، قانعش میخوام بکنم، قانعش در حرف علکیه، کدومتون تون بحث قانع شدین که اصلا تغییر نگرش دادید حضرت عباسیه اعتقادی داشتید، اون یکی بحث علمی کردید قانع شدید، فکر نمیکنم فراوانی داشته باشن. بدتر تو موضع گیری هی رفتیم خوندیم تثبیت کردیم خودمونو وقتی بحث شده، نظر شخصیم نیست، من با این نظری پشت سرش که دارم میگم که بحث های علمی تثبیت میکنه فرد تو موضع گیریش، عاطفیست که عمل میکنه. اصلا تو بحث های اجتماعی من یه سی هم بهتون بگم، حالا دیگه وقتم باز داره تموم میشه، ولی ببینید بله ایدئال اینه که متربیای شما هم اون اصولی که شما قبول دارید قبول داشته باشن، هم روش هایی که دارید برای رسیدن به این اهدافتون رو قبول داشته باشن، این ایدئاله دیگه. نه مثلا خدا و پیغمبر رو قبول داشته باشن، روش های مورد قبول شما برای رسیدن به اون اهداف شما رو قبول داشته باشن، که نماز بخونن، روزه بگیرن، سینه زنی برن، هیئت برن، چیکار بکنن، این ایدئاله. اما همیشه اینجوری نیستش که، آره، وگرنه انیممون و حوزش خوبم هست، با هم اونا بخواییم پیش بریم. ولی ما یه گروه های دیگه هم داریم که اگر که مواظب نباشیم از دستش بدیم تو چهار پایه‌ای که اتفاق میفته. کجا میری؟ هی ویلی، هی زودی بیا، بدون تو هرگز. اگر مواظب نباشی میان تو گروه دو. گروه دو کدومان؟ میگه ببین من اصولتو قبول دارم ولی روشهاتو نمیپذیرم. باشه خدا پیغمبر هست ولی این نحوه عزاداری یعنی چی؟ این روش ها آقا من نماز رو نمیپذیرم. بله خدا رو قبول دارم ولی این یه جور دیگه من میتونم با سپاسگزار خداوند باشم. میتونم یه جور دیگه نماز برای چیه؟ سپاسگزاریه، برای شکرگزاریه. باشه یه راه دیگه پیدا میکنم برای شکرگزاری. روش رو میبرن زیر سوال ولی اون اصول رو قبول دارن که اگر حواسمون نباشه میان تو اینجا. اینجا چیکار باید بکنیم؟ اینجا بحث عاطفی است فقط. بعد یه کاری بکنیم که از لحاظ احساسی و عاطفی نگرشون داریم. باشه هر چی که تو میگی باشه قبول، اهمیت قائل بشیم برای این توانایی که اقلا اصوله رو دنبال میکنه، یه روش دیگه جز روش ما انتخاب کرده است، بپذیریمش، احساس طرد شدگی نکند، حس خوب بهش بدیم و منتقل بکنیم. وگرنه نه قبولش ندارم بعد طرد بشه فلان این حرفا. میره گروه سه که ممکنه میگه باشه اصول قبول ندارم ولی بعضی کاری که تو میگی رو انجام خواهم داد. خدا رو پیغمبر قبول ندارم، هیچ کدوم قبول ندارم ولی باشه میگه بیام هیئت میام، روشو میگیرم انجام میدم واسه اینکه از شهر تو راحت شم ولی قبول ندارم. تازه نمیخوام بگم ریا وا، نه، شاید به خاطر دل خودمم که آقا این کارم دیگه نکنیم، آقا درسته ما روزه نمیگیریم، اقلا پشیم افطار سحریشو بخوریم دیگه، اقلا دیگه این چی بکنیم دیگه. یعنی حتی بس ریا نیست که ممکنه اتفاق بیفته به خاطر این کشمکش. حالا من میخوام خوشبینانه نگاهش بکنم که درون به هم ریخته استش چون اصول زده زیرش به خاطر اینکه تو مرحله قبلی من از لحاظ احساسی جذبش نکردم، عاطفی زده زیرش، ولی کلافه از خودش میگه بذار اقلا تو یه دعا کمیلی بخونم دیگه، چیزی بخونم دیگه، قبول ندارم، بذار اقلا یه روزه رو بگیریم دیگه، بذار تاسو عاشورا اقلا آدم حسابی بشیم دیگه. روشه رو دنبال میکنه ولی اصول رو این رفته. اینجا یه مقدار بحث استدلال و عاطفه رو با هم میخواد. اینجا اب نداره یه خود بیاین بحث بکنیم چون اصول رفته زیر سوال، ولی عاطفه و احساس رو دوتاشو میخواد. یعنی هم باشه تو برای من محترمی، هم بیا یه استدلال منطقی رو برکنیم که اصول رو شاید برگردونیم. اگر اینجا موازش نباشیم میگه نه اصولتو میخوام، نه روشتو، نه ایرانتو رو میخوام، نه اسلامتو رو میخوام، هیچ کدومتو رو نمیخوام اگر نتونیم بگیریمش. اینجاست که عرض میکنم خدمتتون باید مواظب باشیم این تعادله و این توافقه رو دنبال بکنه، وگرنه عزت نفس از ذهن میره، همه رو رها میکنه. یه خوردم خطرناکه، یعنی اینا خیلی دور از ذهن هر کدوممون نیست، دور و اونو داریم میخورده میبینیم اونجا هستش که حالا بیا بگی منطق حرف بزنیم و که اگر اصول داره به این بره به اضافه عاطفه و احساس، وگرنه بحث منطقی و استدلال منطقی کسی رو نگرش عوض نمی کند که بیا اثبات کنم برات از لحاظ منطقی و اصلا حرفا بدتر، یعنی میره تو نظری رقاب، میره تو اون، میره توافق، برم دنبال استدلال این ور اونور بزنم. این کیه تازگی هم مد شده، حالا نمیخوام اسمش هم ببرم که مثلا چی امام زمان چی چی میکنه، این حرف مریدی هم بیاولم داره، چقدر ما هی به اینا گفتیم که آقا اینجوری با اینا بحث نکنید. نمیخوام اسمش رو ببرم که الان مطرحه نحوه اینا، اگه میره طرد نکنید، جون هر کی دوست دارین طرد نکنید، احساس حفظ بکنین. باشه تو هم باش، اینم یه نظر، نگو نه، نگید نه بهش. میره وگرنه استدلالایی میاره که همه استدلالایی هم که میاره حالا که خودمونیم خیلیش جواب لاقل نتونستیم بدیم، نمیدونیم بابا، نمیدونیم دیگه. ها آه خدا خیرت بده، اصلا یادم رفته بود، داری میبینیش؟ اصلا یادم رفته بود، احساسی شده بودم. خب پس اینم رقابت مفرد، و یعنی اگر که رضا تو پرتغال دوست داری من بعدم میاد هی بگم که مردشور تو ببرم با این سلیقت، تو هم بگی مردشور خود ببرم با این سلیقت، تو چه میفهمی پرتغال اصلا یعنی چی؟ در نمیاد. آقا یه نارنگی بیار، هم شاید تو دوست داشتی، هم من ول کن پرتغال، جون هر کی دوست داری ولش کن، نمیخواد قانع کنین استدلال ویتامین سه فلان بیسه این جاش نه باشه. این هستی بریم بعدی. این حقارت اندامی هم گفتم براتون، پرهیز از حقارت اندامی، احساس گناه هم گفتم براتون، درسته؟ نه حقارت اندامی رو گفتم، ایجاد مهارت هم گفتم براتون. آن بازه مجازی گفتم یکی از چیزهایی که شکل میده. سلام علیکم، خیلی مخلصی. اینجوری که ما داریم پیش بینی بازم باید بیایم زاهرا نه خدمت، ولی نه دیگه قول میدم که دیگه قول میدم که دیگه نه یا قول قول خدمت تو عرض کنم که این بازی مجازی رو واسه اینکه عذاب وجدان نمیده چیز میشه، رواج پیدا میکنه، میگه دوباره انجام بده این عذاب وجدانی که گفتیم، باختی دوباره بازی کن. اینطوری نیست تموم میشه، 100 دفعه باختی دوباره بیا بازی کن، اجازه داری بیا بازی کن. آقا تو مسائل اخلاقی و اعتقادی هم بی زحمت مرز نذاریم، 1000 بارم که کار بد اخلاقی کردی بازم بیا اجازه داری، هی عذاب وجدان ندیم. نه اینکه مسئول بشین خدا رضایی انجام دادی، انقدر فکر نکن آب از سرت گذشته است، بازم بیا برمیتونیم بگردیم. یکی از قصه های مختلفی که الان دختر و پسر رو پیدا کردن تو قشر یه مقدار دینی و مذهبی که رفته یه ارتباط جنسی برقرار شده است، نمیخوام بگم سکس کامل، ولی انقدر از آب وجدان گرفته که آقا من بوسیدمشونو که دیگه آب از سر من گذشته است، دیگه تموم شده است، دیگه بذار برم تا آخرش باهاش. اینطوری میشه دیگه؟ در مگه میاد بیرون؟ نه آقا میتونی برگردی، چیزی نیست، اتفاقی نیفته، برگرد، از وجدان نبرید بالا، احساس گناه نتیم. قبوله جانم؟ آره آره، ما هستم که کمک بهت بکنم، هستم که دیگه بیانه کفرابانیشو کم بکنیم این قصه تو رو، هستم که کمکت بکنم. تو فکر نکنی مثل اون خره نباشه که داستان خره رو من همیشه میدم به، یعنی میگم یه خررم دارم من تو کلینیک مراد، حالا الان دیگه چند وقتی مراد مثلا کمتر مراجعه میرم دیگه نگرفتم، وگرنه یه سری عروسکای مراد مجسمه خر من داشتم تو دفترمون. این مثلا اون چی بودش، جیگر بود چی بود توی این تو کلا قرمزی اون گنده، ولی کوچیکاشو دارم میخرم. میگفتم اینو میدادم به مراجعه که اگر تو این دوچار این عذاب وجدان و این حرفا شده بود، میگفتم اینو بذار بالای تاقچه خون اتاقتون، تو کیفت، توی نمیدونم جایی که بی زیاد میبینی، هر وقت دیدی یاد من بیفت. دیگه بدتر از این که نیستش که این خره رو بده. خب چرا؟ چون این خرخره عزیز دله. اون داستانه رو براش میگفتم، این خره یه خره بوده پیر شده بوده است، معروف هم هست، صاحبش میبینه که نه علف میبره نه بار میبره، نه علفی اونجا هم که میخوره، جا تبیلر هم که گرفته که نشد، که برش میندازه توی چا شروع میکنه خاک ریختن روش. خره میبینه دیر به جمعه زیر مورده، به تصمیم میگیره، لذا میشه خره عیز دل. اگر اون خاک میریخته رو خودش، خودش رو تکون میداده، هر چقدر اون بیشتر خاک می‌ریخته بیشتر خودش رو تکون می‌داده، خاکا می‌رفت زیر پاش میاد بالاتر، هر چقدر اون بیشتر خاک می‌ریخته بیشتر میاد بالا. حالا وقتی اومد بیرون پدر صاحب قرار در میاره، تو می‌خواستی تو در رابطه با عذاب وجدان هم همینه، یه موقع اسما وایسیم هی بگی من خاک پسر من بدبختم بیچاره شدی، بدبخت آویزونت می‌کنن با مواد میچرخوننت، موت بیرونه وایس تو به چرخوننت حال جاویه یک بعد به نه کمک میکنیم، عذاب وجدان نمیدهیم. آره بایستی تو اون راستا، بایستی تو این قصه بری، عذاب وجدان این که آب از سرم گذشته نیستش، بیا بیا برمیگردیم، اجازه داریم دوباره، اجازه داریم آزمایش بدیم دوباره، اجازه داریم امتحان بکنیم. فکر نکن چون محکوم گذشتمون هستیم ما، تو بس دیگه. ولی ما انگار شدیم خود خدا، نه دیگه خود خدا میخواد اجازه میده ما اجازه نمیده، بدبختیمون نگاه دیگه بعد داریم جونه. اصلا آخر جلسه است دیگه. با برابری آره خودمونو نباید بالاتر بدونیم، واقعا قبول دارم، اینو قبول دارم، من خودم رو توانا میدونم نه اینکه اتو تواناتر. میتونم بگم عزت نفس و غرور، غرور من خودم رو بالاتر از این آدمه میبینم، این غروره. ولی عزت نفس نه، اونم ممکنه بالا باشه منم بالا باشه، من خودم پایین نمیبینم، توانایی خودم رو قبول دارم نه اینکه توانایی که دیگر قبول ندارم. توانایی به اضافه ارزش قائلم برای تواناییش رو اون بها قائلم. تو توانایی داری، ارزشم قائل هستی برای اون توانایی، منم همینجور پامو نمیذارم رو سر یکی دیگه تا خودم برم بالا. اینجا عزت نفس است. خدمت تو عرض کنم باز از چیزهایی که عزت نفس از این بره جا به جا شدن ایناست. اگر که ما میزان انتقادات اون از طرف مقابل بیشتر از تعریف های طرف مقابل بشه، موقعی شما به دانش آموزتون میتونی بگی این چه نمره‌ای گرفتی، موقعی میتونی ایرادی بگیرید از متربیتون تو این جلسه هایی که دارید یا تو کلاستون یا هر جای دیگه، یا از همسرتون که 4 بار ازش تعریف کرده باشید. اگه تونستید حالا انتقاد بکنید از یکی، ایراد بگیرید از یکی. من موقعی میتونم از همسرم ایراد بگیرم که چرا این غذا رو اینجوری پخت، چرا اینجوری کردی، که 4 بار ازش تعریف کرده باشم. همسر من کی میتونه من بگه این چه سیب زمینی پیاز خریدی، که 4 بار تعریف کرده باشه. نه اینکه حالا 4 بار از سیب زمینی پیاز من تعریف کرده باشه با. نه 4 بار تعریف کرده باشه از من، نقاط ویژگی مثبت منو دیده باشه، حالا میتونه در رابطه با نقطه ضعف من حرف بزنه. و این چیزیست که اگر ما توانایی ها رو بگیم، من توی مرسه نیکان اینو گذاشتم جزء شاخصا، حالا تو دبستان پایین بیشتر اینجا میشاله دنبال خواهند کرد که مرسه نیکان بعد به اینجا برسد که اگر پدر و مادری رو خواستند، پدر و مادر مطمئن است که یک توانایی در بچهشون پیدا شده است، نه اینکه نمرش کم شده است، نه اینکه کار خلافی کرده پدر مادر خواسته شده است. رو کردین توانایی ها، اگر مهندس زنگ زده بیاید حتما یه چیز ویژگی مثبت پیدا شده تو بچه من که داره میاد، این عزت نفس است. ها حالا دیگه، حالا تو بعض این روی کرده دیگه، همینم بیاین تو خونه، همینم بیاین تو کلاس خودتون. 4 بار اگر تعریف کرد، من همین چند وقت پیشا به این دفترم از تو دفتر خودم خواستم بگم با سوتی داده بود خراب کردم، همین اومدم بهش بگم چرا اینجوری کردی، همین گفتم آقا 4 بار تعریف کردی ازش، چرا داری میخوای بگی این چه چیزی گفتم کردی، نگفتم نگفتم. خیلی وقت با اسی میشه عزت نفس از بی میبره این روی کرد دنبال میکنه. خیلی خوب بگو اب نداره، وقتی 4 تا گفتی این کارو بکن. حالا تازه چه جوری بگیمو بس داریم، حالا من نرسیدم دیگه، نمیرسیدم دیگه، چه جوری بگیمو اینم خیلی جذابه. حیف که خیلی دیرمه، خدمت تو عرض کنم و شما هم همینجور. بس من خیلی دیرمه، خدمت تو عرض کنم که من 6 مراجعه دارم، حالا نه تا 6 رو برستم بهش دیگه. خدمت تو عرض کنم که یه مراجعه که اونم چی بعد چقدر وقت رو گرفت داری، اونم خودکشی های فلان رو بیسار که یقش رو گرفتن اون مشاوره، یه مشاوره من اونجا یقش رو گرفته، نه رو تو دوایی میرسه بگه نه داری میره، داره در میره. خدمتتون عرض کنم که آقا اگر تو زندگی خودتون و مخاطبینتون یه کاری بکنید که احساس قهرمانی بکنه، عزت نفس میبره بالا. قهرمانی یعنی چی؟ یعنی به خودش بگه هی دمم گرم. رضا یه چیزی تو زندگیت بگو، نگو ریا میشه و فلان این حرف و نه، بگو که وقتی یاد اون رفتار و فعالیت خودت میفتی میگه رضا دمت گرم. بگو، تعریف کن.
سرباز بودم، صفوان بودم، کادریه اومد سرباز کرده رو یه چک کابوس دیده میشه، من با علم زنگی به هم تحقیق کرده بودم که اگر برید دادگاه نظام نظر که این کادریه شکایت بدی ما با تو برد میشیم و نمیدونم بلا اینا. حالا رفتم این چیزایی که باستم تحقیق کرده بودم، رفتم دادگاه نظام علیه اون کادریه شهادت دادم که چک
قهرمانم. این موارد تو زندگی پیش بیاد برای خودمون دنبال بکنیم و این موارد رو برای متوجه بکنیم، عزت نفسی رو بالا. این آدم تصور از خود بالا، سلف کانسپت بالا، سلف استیم بالا، این آدم کمتر دچار ویژگی های منفی روانی و شخصیتی خواهد شد. هر چقدر که بگرده یک کارایی کرده یا ایجاد بکنیم تو زندگی خودمون یا متربیمون حواسش رو بهش بدیم که آقا یه فداکاری ها، از خودگذشتگی ها، ترجیح منافع دیگری به منافع خود اتفاق بیفته، این قهرمانه، این عزت نفس رو میبره بالا. اون تختی مثلا میگن که آقا طرف مقابلش انگار دستش درد میکرده، نمیدونم چی بوده، شنیدین همتون دیگه، تو کل کشتی مثلا اون در حال که اگه مثلا دست رو میگرفته سرزب زده بوده ولی دست نزده بوده، شاید ببازه ولی قهرمان شد. اینا عزت نفس میبره بالا. اگر تو زندگیمون چیزی که دوست داشتیم، آقا هیئت اومدیم بیرون گشنمونه یه غذا داده قیمه رو دادیم یکی دیگه، این یادمون میمونه، همینجور به خودمون میگم دمت گرم، ولی ممکنه خورده باشیم غذا رو تموم شده تموم شده دیگه، ولی که این دو رفتار متفاوت میکنه تغییر عزت. یه همچین قصه‌ای اگر که میبینید متربیتون مداد نداره، مدادشو میده به بغل دستش، نگید که حالا تو که مداد نداری خود کی دادی به اون یکی، خود عقلت نمیرسه مداد نداری میدی به اون یکی، تو حالا خودت چه، این کارو تشویق کنید. اگر که مداد نداری میده به داده یکی دیگه، قهرمانه، خودش سردشه کاپشن شده اون یکی، قهرمانه. از این موارد اگه شکون عزت نفس میاره بالا. خب همدیگر دعا کنیم. گرفتی؟ این کتاب خیلی خوبه، درسته مال خودمه، درسته دارم تبلیغش رو میکنم توی این چیزه حرفا، یه 4-5 تا کتاب من رو بیشتر دنبال نکردم، ولی یکی از کتابی که خوشم اومده توی این کتابی که نوشتم، یه نخودم ترجمه و تألیفه، مخصوصا نوشتم ترجمه و تألیف چون تن اون مؤلفش تو قبل نلرزه، چون خیلی دست بردم تو ترجمه، خیلی بومیش کردم، بذار روشن نوشتم ترجمه و تألیف، یه خوردم ضمن ترجمه که میکردم دست بردم توش. با محسن میرم از صادقی با هم دیگه اسم کتاب هست باهوش اما حواس پرت، 7-8 تا کارکردهای اجرایی رو که اگر متربی شما دانش آموز باشه، البته بعد زیر حدود 11-12 سال باشه، بالای 11-12 سال روی کرد و میتونید از این کتاب بگیرید، ولی مثالا مال اون نیست، که باهوشه ولی کم بی نظمه، باهوش مدیریت زمان نداره، باهوش تاباوری نداره، آن باهوشه ولی کم فراشناخت نداره، کارهای خودش رو دنبال نمیکنه، کارهای نصفه داره. اینجا که این سوالا بود، کسی کار نصفه داره عزت نفس پایین داره، آله حتما همینه. دفعه پیشم گفتم آدلر یکی از چیزهایی که میگه که نشون دهنده حقارته، عدم عزت نفسه، اونه که کارهای نصف زیاد دارنه. کتاب نصفه خونده ول کرده رفته سر اون کتاب، این کتاب خونده نصفه ول کرده رفته سر، رفته کلاس خیاطی ول کرده رفته سر اون کلاس نقاشی، نقاشی ول کرده رفته سمت یک کلاس دیگه، یعنی نقطه سرخط نمیرسونه هیچ کارو، میگه احساس حقارت، عزت نفس پایین. بریم خدافظ. این کتاب رو بگیرید اگه دوست داشتید، اگر بگید باهوش نشر مولاناست، حسنش اگه دست جمعی بگیرید تخفیف میده دیگه. آه اینجاست. به کسی که نگفتیم، که نگفتیم تو، که گفتیم کسی که با چی؟ شرمنده ببخشید اشتباه به چم نجونتو نمیدونم ولی جالب بود، نکته بینی جذاب بود. آره ولی اسم کتاب بوده اسمارتر، اسم خود اون کتابه بود. البته من تعهدی به اون مؤلفه نداشتم، میتونستم عوضش بکنم، ولی دیدم جذابه گذاشتنش. سعی میکنم این سوال تو رو یه جوری دفعه بعد تو انتشار بعدیش تو مقدمش بیارم، که اگه میگیم باهوش الزاما گفتی چی؟
معمولا میگم به فعل نسبت، یعنی چه فرد تلاشگری، چون فرد باهوش اگه یه کار بعدا مثلا چون ضعیفی انجام میده، من پس اون آدم
باهوشه بودم،
چرا مثلا تو کنکور قبول
نشدم؟ آها بگید که مثلا نگه چه نقاشی خوبی، بگید چقدر خطا رو از مثلا رنگا رو خط بیرون نزدی مثلا.
تلاشش نسبت به فعلش دیگه میگم، چون
نه این منظور اینه که IQ طرف مشکلی نداره، IQ گرفتیم 110 120 140 عقب مونده نیست، ولی بی برنامه است، بی نظمه، کارا رو دیر شروع میکنه، کارو شروع میکنه نصف کار رهاش میکنه. از لحاظ هوشی مشکلی نداره، این مخاطبش اینه که از لحاظ IQ نمره ضریب IQش مشکلی نداره، رو فرمه، اما این چیزایی که گفتم کارکردهای اجرایی مغزش خوب کار نمیکنه. به حال ممنون از تذکرات نشون داده حساسیت. با این مناجات امیرالمومنین علی علیه السلام عزیزمون از خدمتتون خداحافظی میکنم. البته من یه رسمی هم دارم که همیشه، البته خیلی هم خودم رو آدم علیه السلامی نمیدونم که هیچ، خیلی 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 اینا، ولی کن مثلا یه رسم گذاشتم مثلا تو دعاهام و اینا یه جوری اینجوری میگم، اونایی که با هم دیگه کلاس داشتیم، اونایی که با هم مراجعان بودن، اونایی که نمیدونم یک شنبه ساعت اصلا نه که حالا ساعت باشه میادم بیاد، اون جلسه هایی که با هم داشتیم و اینا، خدا یه آرزوهاشون رو برآورده کنه، عبادتشون رو بخواه کنه، دعا کنیم در حق هم دیگه، دعا در حق خودمون مستجابه، من دعاتون میکنم، شما من رو دعا کنید، حاجت همون برآورده و این مناجات امیرالمومنین یادگاریمون که الهی انت کما احب فجعلنی کما احب، دوستش دارم، دفعه پیشم خوندم، خدایا تو اونی هستی که من دوست دارم، من رو هم به گونه ای قرار بده که تو دوست داری، خودش بس یه کاری بکنه. خیلی متشکر، خداحافظ. متشکر، قربان شما خانم سپاسگزار، خیلی متشکرم، خیلی ممنون.